موج من،
موج تو،
موج ما،
انتخاب من و تو.
رادیو ورزش، تنین صدا،
صدای ورزش،
صدای ورزش،
رادیوی آشنا،
رادیو ورزش، فرکانس محبوب جامعه ورزش، FM ردیف 92.
ما همه نابغه‌ایم اگر سکوی خود را پیدا کنیم.
سکوی من،
با نام ید خدای بزرگ و مهربان و سلام بر شما. برنامه دیگر از سکوی من رو تقدیم حضور شما میکنیم و از استعدادیابی ورزشی در رشته‌های مختلف و در مراحل مختلف صحبت میکنیم. سامانه پیامکی 3306 راه ارتباطی شما و سکوی من هست که تا لحظات پایانی برنامه در اختیارتون هست و میتونید تجربیات خودتون در خصوص استعدادیابی در ورزش و همینطور سوالهایی که در این زمینه دارید رو با ما در میون بگذارید. کارشناس محترم برنامه سرکار خانم طناز حسینیون، مدرس فدراسیون بین المللی دو و میدانی و مربی سابق تیم ملی دو و میدانی هم در استودیو حضور دارند. برمیگردیم با آغاز گفتگو. خانم حسینیون عزیزم، درود بر شما و خوش آمدید.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. امیدوارم این برنامه براشون جذابیت هایی رو ایجاد کرده باشه که هر هفته این برنامه رو دنبال کنن.
بله، خیلی ممنونم از حضورتون در اینجا و قطعا با نکاتی که اشاره میکنید، مواردی که به عنوان راهکارهایی هست که میتونه در شناخت استعدادهامون و جایگاهی که در انتظارمون هست بهمون کمک بکنه، قطعا این اتفاق خواهد افتاد. دوستان شنونده هم ما رو همراهی خواهند کرد. خب از استعدادیابی ورزشی در شرایط مختلف، رشته‌های ورزشی و مواردی که در حاشیه‌اش قرار می‌گیره صحبت می‌کنیم. خانم حسینیون عزیز، دوستان مشارکت دارند، تجربیات خودشون رو با ما در میون می‌گذارند و اشاره بکنم به پیام آقای محمد از بجنورد که گفتن دخترشون در رشته کاراته تا کمربند مشکی ادامه داده، اما به علت اینکه مربیش سنش بالا بوده و مربی دیگری هم در همین رشته نبوده، خب شرایط ادامه وجود نداشته. گفتن در این شهر که مرکز استان هست مربی نداریم، ده ها ورزشکار با استعداد رها شدن و از ورزش بدشون اومده. زیر ساخت ها در کشور کمه اما استعداد بسیار.
این پیامک دقیقاً به نکته اشاره کرده که فکر میکنم ما در چند جلسه گذشته در موردش صحبت کردیم. گفتیم اولین قدم برای استعدادیابی خانواده هست، یعنی اینکه اگر خانواده مشتاق به ورزش نباشه و نخواد بچه رو بذاره یه ورزشی رو شروع بکنن و علاقه من نباشه که استعداد بچه‌شون در یک رشته خاص شکوفا بشه، اولین قدم هست و اینجا متاسفانه ما میبینیم که اولین قدم که پشتیبانی خانواده، حمایت خانواده وجود داره و متاسفانه عدم وجود مربی باعث شده که این استعداد و استعدادهای خیلی زیادی در کل کشور از ورزش کنارگیری کنن، که اینجا برمیگرده باز به اون سازمانها و ادارات ورزشی، آموزش پرورش. یعنی الان اینجا نقش آموزش پرورش هم متاسفانه کمرنگه. یعنی اگر آموزش پرورش ما که نیروهای زیادی رو در استانها داره بتونه مربیانش رو در حداقل در هر رشته‌ای یک نفر رو به صورت شاخص داشته باشه، که ما در هر شهر و استانی حداقل در یک رشته ورزشی یک مربی شاخص داشته باشیم، این مشکل حل میشه. ولی بیشتر متاسفانه فشار ادارات وزارت ورزش الان اون هزینه‌ای که داره در آکادمی ملی المپیک، کمیته ملی المپیک میشه و تمام نگاه‌ها به قهرمانایی هستن که حالا به یک طریقی مسیر سخت رو طی کردن و رسیدن، ولی متاسفانه ما به آینده نگاه نمی‌کنیم. یعنی بسنده کردیم به همین موجودیت فعلیمون، که بهتره به نظر من بخشی از بودجه ورزش کشور اختصاص داده بشه به تربیت مربیانی که واقعا در مناطق دورافتاده و محروم هم بتونن استعدادهای ما رو کشف کنن و بله. ادامه بدن به ورزش.
بله، بسیار عالی، خیلی ممنونم از توضیح شما. شما دوستان شنونده هم اگر نظری، پیشنهادی یا تجربه‌ای و یا حتی سوالی در خصوص استعدادیابی در ورزش دارید، سامانه پیامکی 3306 پیام‌های شما رو دریافت می‌کنه. بخش اول رو بشنویم که گزارش همکارم خانم فتحی‌زاده است.
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام، فرشته فتحی‌زاده هستم. امروز هم با مقاله دیگر با عنوان پیشبینی تحلیل رفتگی دو میدانی کاران نخبه از طریق ویژگی های شخصیتی که توسط آقایان مقدم، فهیم و فریمانی به رشته تحریر در آمده. خستگی عاطفی و جسمانی که اغلب از آن تحت عنوان تحلیل رفتگی یاد می‌کنند، برای ورزشکاران و مربیان مسئله مهمی است. تحلیل رفتگی عارضه‌ای است که در نتیجه قرار گرفتن طولانی مدت فرد تحت فشارهای عصبی به وجود می‌آید. تحقیقات نشان داده شده که تحلیل رفتگی در ورزش ابعاد متفاوتی از جمله خستگی شدید فیزیکی، تنزل و کاهش ارزش ورزش، کاهش حس دستیابی و موفقیت ورزشی دارد. از طرفی تحقیقات نشان می‌دهد بین تحلیل رفتگی و ویژگی‌های شخصیتی ارتباط وجود دارد. همچنین پژوهش‌ها نشان داده که تحلیل رفتگی مرتبط با روان نژندی است و افراد موفق، تعالی طلب و بلند پرواز از جمله کسانی هستند که بیشتر در معرض تحلیل رفتگی قرار دارند. در این تحقیق پیشبینی تحلیل رفتگی دو میدانی کاران نخبه از طریق ویژگی‌های شخصیتی پرداخته شده و یافته‌های تحقیق نشون داده که عوامل روان نژندی از ویژگی‌های شخصیتی پیشبینی کننده تحلیل رفتگی میباشد. بالا بودن امتیاز در روان نژندی باعث افزایش تحلیل رفتگی خواهد شد. این نتایج با یافته‌های تحقیقات بسیاری مبنی بر این که سطوح بالای روان نژندی با سطوح بالای خستگی عاطفی در ارتباطند همسوه. افراد با نمره بالا در روان نژندی دارای عواطف غیر منطقی، کم توانی در مهار رفتارهای برانگیختگی وار و ضعف در کنار آمدن با مشکلات هستند و مکررن دچار خستگی عاطفی می شوند. مسلج در سال 2004 روان نژندی و برونگرایی را به عنوان مهمترین و قدرتمندترین عامل پیشبینی خستگی عاطفی شناسایی کرد. بر این اساس به مربیان توصیه می‌گردد از آنجا که خستگی جسمانی و روانی با هم مرتبطند، در کنار سنجش‌های مختلف ابعاد روانی و شخصیتی ورزشکاران را نیز در نظر بگیرند. روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.
شما همچنان سکوی من رو میشنوید از شبکه رادیویی ورزش و میتونید به واسطه سامانه پیامکی 30306 تجربیات و سوالات و همینطور نظرات و پیشنهاداتتون رو در خصوص استعدادیابی در ورزش با ما در میون بگذارید. خب ممنونم از خانم فتیزاده و تحقیقی که عنوان شد کاملا در حوزه رشته ورزشی شماست و در خصوص دو و میدانی بود.
بله، در اینجا اومده بودن خستگی عاطفی و تحلیل رفتگی رو در ورزشکاران رشته دو میدانی سنجیده بودند که ارتباط اون رو کاملا با ویژگی‌های شخصیتی و روان نژندی به طور مستقیم بهش دست پیدا کرده بودند و متوجه شده بودند که اینها کاملا با هم در ارتباط هستند. بخوایم به صورت ساده‌تر این رو توضیح بدیم، به این مفهوم هست که ورزشکارانی که از نظر شخصیتی انتظارات بالایی از خودشون دارن و میخوان که یا حتی عجله دارن برای اینکه سریعتر به رکورد خاصی برسن و اون حس رقابتشون خیلی بالا هست، به مرور زمان اگر این ویژگی در اینها کنترل نشه از طرف مربی، ممکنه دچار این خستگی عاطفی و تحلیل رفتگی بشن و در نهایت حتی ممکنه منجر به دلزدگی اینها از ورزش بشه. و حتی در تحقیقات دیگه ای هم که من در این زمینه قبلا مطالعه کردم، متاسفانه ورزشکارانی که دچار این عارضه میشن ریسک آسیب پذیریشون هم بسیار بالا میره و خدای نکرده ممکنه یک آسیب شدید کلن باعث بشه که اینها از ورزش دور بشن.
بله، خیلی ممنونم از سوزی شما. بریم گزارشمون رو بشنویم که آقای مارکوله آماده کردن.
خیلی متشکرم از شما دوستان عزیز شنونده برنامه سکوی من که امروز مهمانمون یکی از ملی‌پوشان با اخلاق و خوب بسکتبال کشورمون است، کسی که همیشه ارتباطش با رسانه‌ها خوب بوده، بریش رادیو ورزش، آقای سجاد مشایخی، یکی از خوبای بسکتبال کشورمون که می‌خوایم باش بیشتر صحبت کنیم. آقا سجاد از کجا بسکتبال شروع کرده و اصلا چی شد که سراغ رشته بسکتبال اومد، با توجه به اینکه شاید خیلی فضاها در بحث استعدادیابی در شهرهای مختلف برای رشته‌های غیر فوتبال آنچنان مهیا نباشه. آقای مشایخی سلام، خوشحالم که نزدیک می‌بینم.
سلام، خیلی ممنون. والا من بسکتبال رو از مدارس شروع کردم مثل خیلی‌های دیگه، ولی از آکادمی اونا شروع نکردم و کاملا اتفاقی تونستم توی استعدادیابی مدارس شرکت کنم. وقتی با تیم مدارسمون تو مسابقات آموزش پرورش شرکت کردیم، در پنجم ابتدایی بودم و رفتیم اونجا یه سری بازی کردیم، خدا رو شکر خب تونستم یه گلی به طور شانسی یا خیلی اتفاقی بزنم. اما استعدادیابی که اونجا بود گفت به نظرم تو میتونی خیلی بازیکن خوبی بشی، یعنی بیا کار کن، اگه دوست داشتی علاقه من بودی میتونی ادامه بدی، اگه نه که هیچی، مثلا میتونی بذاری کنار. اما اون استعدادیابی از همونجا شروع، از مدارس شروع شد و الان هم که فکر کنم بیشتر استعدادیابی از آموزش پرورش شروع شه و ما میتونیم بیشتر این نسلی که میخوایم درست کنیم برای آینده، برای تیم ملیمون، همشون از میتونیم از مدارس، چه بازیکنایی که سایزدار باشن و چه بازیکنایی که از توانایی و استعداد بالایی برای بسکتبال برخوردار باشن، شاید خیلی آشنایی نداشته باشن تو سن کم مثل خود من که تو سن 12 سالگی واقعا هیچ اطلاعات بسکتبالی نداشتم و فقط علاقه من شدم به حرکات و کارهایی که بازیکنای بزرگتر از من انجام میدن و علاقه من شدم به اون و ادامه دادم و الان که شده شغلم و زندگیم، بیشترین تایمی که برام میذارم ورزش میذارم خب تو بسکتباله.
خب آقای مشایخی، کدوم مربی تاثیرگذار بود برای اینکه شما برسید به اون سطح اول بسکتبال که استعدادتو کشف کرد و رسیدی به اونجایی که ایدئال خودت هم هست و واقعا همه قبول دارن سجاد مشایخی از خوبای بسکتبال کشورمون هست در حال حاضر؟
خب شما لطف دارید، من آقای احمد مازیستان الان مربی تیم نیروزمینی هستن، ایشون استادیابی تو سمت شهرره چون ما اونجا زندگی میکردیم و اونجا استادیابی کردم و از پایه با ایشون کار کردم تا دوران نوجوانان جوانان. حالا با از جوانان به بعد ما مربیای بزرگتری مثل آقای هاشمی، مثل آقای شاهین‌تب، آقای حاتمی کار کردم، مربی بزرگ دیگه بسکتبال ایران. اما بیشترین تاثیرگذاری و اون کسی که الان من هستم به نظرم خیلی مدیون آقای مازیستان هستم، چون استادیابی از آموزش پرورش شروع شد و ایشون با من کار کردن از پایه در شهر ری و خیلی پشتیبان من بودن، یعنی جاهایی بود که حتی من خودم ایشون می‌بردن سر تمرین، باهم تمرین می‌کردن و کارهای خاصی که برای پیشرفت من یا نقاط ضعفمو پوشش بده انجام می‌دادن.
الان خودت پیگیر اون محله‌ای که شروع کردی هستی، شهر ری، ببینی که واقعا هنوز استعدادیابی اونجا انجام میشه، وضعیت چطوره، خودت اصلا تایم وقتشو می‌کنی وقتی بری اونجا سر بزنی، شاید کمکی بخوان.
والا گاهن خبر میگیرم ولی خیلی سر نمیزنم چون تایمشو ندارم و باشگاهی هم که بازی میکنم شهرستان بیرون از تهران، خیلی وقت نمیکنم. اما گوشه و کنار میشنم، مثل قدیم نیست علاقه مندی بچه، اما مربی زحمتکشی هستن، کار میکنن و امیدوارم که شهرستان شهراره هم که خیلی ورزشکار خیلی خوبی رو پرورش داده تو سطح بسیار، آقای مهدی کامرانی، آقای امیر امینی، امیر صدیقی، ورزشکاری هستن که از همونجا رشد کردن اومدن بالا. امیدوارم که استعدادیابا بیشتر تمرکز کنن، استعدادهای خیلی خوبی تو بچهای جنوب شهر هست، بتونن که روی اینا کار کنن، سرمایه‌گذاری کنن که به مراتب بالاتر برسن و بتونن پیشرفت کنن تو سطح بسکتبال.
ان شاءالله. اگه صحبتی در زمینه استعدادیابی به ذهنت میرسه که شاید کمک کنه که مربیان، چهرهای ورزشی و حتی کسایی که بسکتبال رو دوست دارن میخوان که این راه رو آغاز کنن، حتی من در خدمت شما هستم.
به نظر من این که مربیایی که در سطح پایه هستن هم باید بهشون بیشتر توجه شه، چه از نظر مالی، چه از نظر تیمداری و اینا، و بیشتر مربیا در کلاس‌های پیشرفته شرکت کنن، با سیستم‌های روز، متدهای روز دنیا آشنا شن، بازی‌های تیم‌های دیگر رو ببینن و آنالیز از همون پایه برای بچه‌ها آنالیز کردن و نشون دادن بازی بازیکنان برتر رو نشون شدن و حرکاتی رو که الان در اروپا موسوم است، چه در پیک اند رول چه در وانوا، همه رو از پایه بهشون آموزش بدن. ما یه مشکلی که داریم، تازه به بچه‌ها به سنی میرسن 20 21 تازه شروع می‌کنیم پیک اند رول یاد دادن یا کارهایی که باید برای بدنشون انجام بده، ولی از پایه باید هم از روی بدن هم روی کارهای ایندیویدوال انفرادیشون کار کنن تا بتونن چه در مهارت فینیشینگ، در مهارت دریبلینگ و در مهارت بازیخوانی حتی پیشرفت کنن که به سطح بالاتر رسن، فقط اونو پیشرفتش بدن. امیدوارم که بیشتر اهمیت بدم به مربی پایه، چون واقعا فکر کنم حقوق زیادی هم دریافت نمی‌کنن برای این کار.
من همینطوره. خیلی متشکرم از سجاد مشایخی که انصافا چقدرم خوب و با حرارت صحبت میکنه و واقعا صحبتاش هم شنیدنیه. امیدوارم که صحبت‌های امروز مهمان خوب برنامه‌مون آقای مشایخی مورد توجه شما عزیزان هم قرار گرفته باشه. به اتفاق ادامه برنامه رو با هم بشنویم.
ممنونم از آقای مارکولی که این گزارش رو آماده کردن و صحبت‌های آقای سجاد مشایخی رو شنیدیم و باز هم استعدادیابی که بر اساس روش سنتی شکل گرفته.
بله، در این گزارش هم مثل گزارش‌های قبل ما می‌بینیم که قهرمانای ما کاملاً روش گزینششون روش سنتی داره، یعنی اگر که مربی باشه که علاقه‌مند باشه بتونه تشخیص بده که این ورزشکار در رشته استعداد داره و پیگیر این قضیه بشه، میتونیم امید داشته باشیم که این ورزشکار رو ما در آینده در مدارج بالای ورزشی ببینیمش. که البته میتونم بگم که چیزی که من این روزها دارم در ورزش در رشته های مختلف ورزشی میبینم، این خب ما تمام تمرکزمون چون توی روش سنتی بیشتر تمام نگاه به آموزش و پرورش هست، خیلی به ندرت میشه حالا مثل این آقا که توی باشگاهی بودن و کشف شدن، حالا فرقی نمیکنه چه در باشگاه ورزشی چه در مدرسه، اگر معلم علاقمند و پیگیر نباشه باز هم میتونیم بگیم که این امکان برای رشد بچه به وجود نخواهد اومد و میتونیم بگیم که در حقیقت یک سری شانس ها باید در کنار هم باشه، مربی، امکانات و خانواده، که بتونه در نهایت سوق بده ما رو به سمت یک استعداد ورزشی. و بهتر بگیم که باز این یک ابراز تأسفه که ما فقط در حقیقت شانس و اقبال هست که میتونه در جای جای این کشور که واقعا خیلی هم گسترده هست و ما میتونیم خیلی استعدادهای شاخصی رو پیدا کنیم، ولی باید بشینیم ببینیم که آیا معلمی، مربی و خانواده آیا پیگیره یک استعداد بشن که ما بتونیم استعداد رو بعدها در روی سکوهای جهانی المپیک ببینیم.
بله، خیلی ممنونم از توضیحات شما. و خب هدف از پخش این گفتگو این هست که ما بدونیم چه اتفاقاتی افتاده و شاید این تجربه ها واقعا به درد بخوره، از این منظر که در آینده اتفاق بهتری صورت بگیره، بهتر از آنچه که در قبل بوده. خیلی ممنونم از نکاتی که اشاره کردید. بریم گزارش بعدی رو بشنویم که همکارمون خانم علاقمند آماده کردن و بعد از اون میریم سراغ سوالاتی که شما ارسال کردید.
خانم خب در سالن ها و محیط های ورزشی تعداد علاقه‌مندان رو میتونی رصد بکنی، یک به یک نگاه بکنی و ببینی که چه کسی به چه رشته‌ای علاقه‌منده. خانمی که کنار منه خودشون اول میگن به چه رشته‌ای علاقه‌مندن، قبلش هم خودشون رو معرفی میکنن. سلام شما.
سلام، من حدیث مشهدی هستم، 12 ساله. من رشته والیبال رو خیلی دوست دارم.
پستتون چیه؟
من
بهتون یاد دادم پستا رو، جای زمین رو؟
نه
هنوز نه. هنوز نه. سرویس خوب میزنی؟
بله.
چی میزنی؟
من ساده میزنم.
تازه ساده دارن آموزش میدن بهتون؟
بله.
خیلی هم عالی. چه کسی به شما گفت بیای والیبال؟
خودم، من چون والیبال از مثلا تقریبا از 2-3 سال پیش دوست داشتم.
آها.
بعد مامانم هم گفت اشکال نداره مثلا میتونی بری، بعد منم چون والیبال دوست داشتم.
خیلی هم عالی. و تا حالا خانوادتون اصرار کردن به شما که برین یه رشته ورزشی، یا مثلا حتما برو این رشته رو؟
نه
اونا
وقتی که من یه چیزی رو دوست دارم اونا هم قبول میکنن، چون میگن اگه کسی که مثلا چیزی رو دوست داشته باشه اصلا یاد نمیگیره. اون
بعد از ورزش دوست داری چیکار کنی؟ یا معمولا بعد از اینکه ورزشت انجام دادی از سالن یا باشگاه اومدی چیکار میکنی؟ دوست داری چیکار کنی؟
یه ذره استراحت میکنم، بعد معمولا درس.
درس میخونی؟
بله.
بسیار خوب. و فکر میکنی تفاوت شمایی که ورزشت خودت انتخاب میکنی با اینکه والدین به شما بگن در چیه؟
خب وقتی که ما خودمون ورزشی رو انتخاب میکنیم تو اون موفق میشیم و اون کار درست انجام میدیم، ولی وقتی که والدین اصرار کنن و ما هم به زور اون کار رو انجام بدیم تقریبا تو اون کار موفق نمیشیم.
و انجامش هم میدی یا نمیدی؟
نمیدی.
انجام نمیدی. بسیار خوب. نمونه داشتی در اقوام دوستان؟
نه.
نداشتی تا حالا؟
نه.
بسیار خوب. خیلی متشکرم. امیدوارم که بهترین ها برای شما و برای دوستاتون، برای همه کسانی که مثل شما شرایط شما رو دارن، خودشون ورزششون رو انتخاب کردن، اتفاق بیفته و موفق و معید بشه.
من
متشکرم. خدا
خلاص.
بله، ممنونم از خانم علاقمند که این گفتگو رو با دوستانمون داشتن. و خب بریم سراغ پیامک هایی که شما عزیزان به سامانه پیامکی 30306 برای ما ارسال کردید. خانم حسینیون، پیام اول گفتن که وقت شما بخیر، یک پسر 3 ساله و یک دختر 11 ساله دارم. برای شروع ورزش از چه رشته‌ای شروع کنم؟ مثلا پسرم رو تا 6 سالگی بفرستم شنا و بعد از اون تا 12 سالگی ژیمناستیک، آیا برنامه خوبی هست یا نه؟ و دخترم رو از 4 سالگی کم و بیش ژیمناستیک، اما خب پیشرفتی نداشته.
پاسخ این عزیزمون که حالا خیلی خوبه که انقدر علاقمند بودن که بچه‌هاشون از سنین پایین گذاشتن کلاس‌های ورزشی، برای هر دو تا بچه خیلی خوبه. ژیمناستیک خب جز رشته‌های پایه هست در تمام دنیا، توجه خاصی به رشته‌های مثل ژیمناستیک، شنا و رشته دو و میدانی میشه و واقعا این در حد شعار نیست. من خیلی مطالعه کردم، دیدم واقعا در سنین پایین مثل 3، 4 و 5 سالگی، البته که این ورزش ها نه به صورت حرفه‌ای، چیزی که مناسب سن اینها باشه کاملا اجرا میشه، که استخوان ها، مفاصل و عضلات اینها چون در حالت رشد هم هستن به اون آمادگی لازم برسن که به سن بالاتر که میرسن بتونن، حالا بستگی به اون علاقه‌ای که بچه ها از خودشون نشون میدن و یا مربیانی که کار استعدادیابی را انجام میدن، بتونن این بچه ها رو به اون رشته مورد نظر هدایت بکنن. من فکر میکنم که با توجه به برنامه‌ای که امروز داشتیم و صحبت‌هایی که حالا چه در تحقیقاتی که انجام شد، اگه بخوایم یک جمع‌بندی بکنیم این هستش که اولین کاری که باید انجام بدیم، اول باید بچه ها رو به صورتی در ورزش ها ثبت نام بکنیم که اونها رو دلزده از ورزش نکنه. اول یک بررسی انجام بدیم. مثلا میگم اگر ما بخوایم بچه‌مون رو هدایت کنیم به سمت مثلا رشته گلف، اول باید ببینیم که آیا واقعا در مکان زندگی ما و شرایط زندگی ما ادامه امکانه این رشته وجود داره یا نه، و یا آیا در مثلا میخواییم در رشته تیر و کمان بچه همونو بذاریم، مثل مشکلی که برای اون عزیزمون به وجود اومده بود،
بله،
بهتره در ابتدا ورزش هایی رو انتخاب بکنیم که امکان پیشرفتش تا یه حد متوسطی وجود داشته باشه، بچه اول به ورزش علاقه‌مند بشه، بعد بریم به دنبال استعدادیابی. یه نکته که امروز خیلی دوست دارم به عزیزان شنونده تاکید کنم این هستش که علاقه‌مند بودن به ورزش و علاقه‌مند شدن به ورزش اولین قدم برای استعدادیابی هستش.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از نکاتی که اشاره کردید. از حضورتون زمان ما به پایان رسید، اما در فرصت‌های آتی باز هم از حضور شما بهره‌مند خواهیم شد. من با شما خداحافظی میکنم و همینطور از شما دوستان شنونده که تا به این لحظه با سکوی من همراه بودید تشکر میکنم. شاد و سلامت باشید، خدا نگهدار.
هوای زندگی، صدای تازگی، نوای برازندگی، آوای ورزیدگی در FM ردیف 92، شبکه رادیوی ورزش.
یک شب یک کتاب.
به نام خدای بزرگ. سلام به شما دوستان عزیز و ارجمند، وقتتون خوش. برنامه یک شب یک کتاب رو تقدیم میکنیم. کتابی که در این برنامه معرفی میکنم دو و میدانی برای نوجوانان و جوانان نام داره. این کتاب رو دو مربی و کارشناس دو و میدانی به نام دیتر کروبر و اریک فوکس تألیف کردند و آقای فرهاد نصیری به فارسی برگردونده. انتشارات آستان قدس رضوی این کتاب رو در 180 صفحه به چاپ رسونده. دو و میدانی یکی از سه ورزش پایه به شمار میاد که برای موفقیت در هر یک از مواد اون باید تمرینات رو از کودکی و نوجوانی شروع کرد. اگه این ورزش در بین کودکان و نوجوانان به طور اصولی رواج پیدا بکنه، قهرمانان زیادی پرورش پیدا میکنن. دو و میدانی پرمدال ترین ورزش در بازی های المپیک و بازی های ورزشی قاره‌ای و بنابراین سرمایه گذاری در اون نتیجه روشنی خواهد داشت. به علاوه ترویج فرهنگ دویدن سبب گرایش همگانی به ورزش دو میشه که در سلامت جامعه بسیار مؤثر خواهد بود. کتاب دو و میدانی برای نوجوانان و جوانان این گروه های سنی رو با اصول پایه مواد مختلف دو و میدانی آشنا می کنه. طبیعیه که مطالعه کتاب دانش نظری اونها رو در این ورزش بالا می بره و البته باید در میدان های ورزشی اصول دو و میدانی رو به شکل عملی زیر نظر مربیان یاد بگیرید. مؤلف در مقدمه نکته هایی رو برشمرده که توصیه های او به علاقه‌مندان ورزش دو و میدانیه. به اعتقاد او به کار بستن این توصیه ها سبب افزایش علاقه نوجوانان و جوانان به دو و میدانی و جدیت اونها در تمرینات میشه. او در مقدمه خود نوشته علاقمندان باید به اندازه‌ای به تمرین بپردازند که رضایت خاطر و پیشرفت حاصل شود و موجب خستگی و دلزدگی آنها نشود. پس از انجام دادن تمرینات تکنیکی